شب در ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه چهارشنبه 9 شهریور 1390 31 اوت 2011 میلادی است. به مجله این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو با اخبار و گزارش هایی که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. ابتدا به سراغ خبرها می رویم. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر از ایران و سایر نقاط جهان با همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سپاسگزارم از هانا و سلام به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر جهان. اشکان ذهابیان فعال دانشجویی در اعتراض به بازداشت غیر قانونی و همچنین وضعیت نامناسب در زندان بابل اعتصاب قضا کرده است. به گزارش سایت کلمه و به نقل از پدر این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، او از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده است. اشکان ذهابیان دانشجوی رشته شیمی دانشگاه پزشکی مشهد 4 ماه پیش در پی سفری به قم و دیدار با مراجعی چون آیت الله یوسف ثانی و آیت الله وحید خراسانی بازداشت شده بود. مادر اشکان ذهابیان در مصاحبه با سایت کلمه میگوید این آقایان تا چند وقت پیش آدمهای خوبی بودند، یک دفعه آنقدر بد شدند که دیدارشان هم جرم میشود. مادر این زندانی سیاسی همچنین از وضعیت جسمی فرزندش ابراز نگرانی کرده و میگوید او دیروز دچار خونریزی شدید معده شده و امروز پیش از ظهر هم خبر دادند که به انفرادی منتقل شده است. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد طی 5 ماه گذشته دست کم 88 تن از جمله 10 نوجوان که در جریان ناآرامی‌های سوریه بازداشت شده بودند جان خود را در زندان از دست دادند. این سازمان با اشاره به دریافت گزارش‌های مبنی بر اعمال شکنجه‌های شدید در زندان‌های سوریه تأکید کرده که در 52 مورد شواهد حاکی از این است که شکنجه و بدرفتاری موجب مرگ فرد زندانی شده است. نتیجه این بررسی‌ها نشان می‌دهد که زندانیان با وسایلی چون شلاق مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در مواردی بر بدن آنها اثرات سوختگی و ضربات چاقو وجود داشته است. علاوه بر این عفو بین‌الملل میگوید که اندام تناسلی برخی از این زندانیان هم قطع شده است. اتحادیه اروپا قرار است از روز جمعه تحریم علیه 6 بندر لیبی، 4 شرکت نفتی و شماره دیگر از مؤسسات این کشور را لغو کند. همزمان اعلام شده نماینده روسیه در نشست کشورهای دوست لیبی شرکت خواهد کرد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه بر سر کلیات برداشتن محدودیت‌ها علیه 28 نهاد یا شرکت لیبیایی به توافق رسیدند. لغو این محدودیت به شورای انتقالی لیبی اجازه خواهد داد تا از منابع مالی این کشور در خارج برای تسهیل فعالیت‌های روزمره استفاده کند. نسوی دیگر کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل با پیشنهاد بریتانیا و فرانسه برای آزاد کردن معادل 1.5 میلیارد یورو از دارایی‌های مسدود شده لیبی موافقت کرد. و اما در ایران آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان روز چهارشنبه در خطبه نماز عید فطر از وجود تورم و گرانی در کشور انتقاد کرد. این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه مردم از مسئله تورم و گرانی ناراحتند گفته است کاری به آمار و ارقام ندارد، اما از ارسال روزانه حدود 2000 نامه و پیامک به دفترش می توان دانست که خیلی از مردم از تورم و گرانی و مشکلات دیگر گلایه دارند. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در پیامی به مناسبت عید فطر ابراز امیدواری کرد تمام حبس‌ها و حصرها پایان یابد. محمد خاتمی در این پیام به خانواده تعدادی از زندانیان سیاسی که در روزهای گذشته آزاد شدند شاد باش گفته و ابراز امیدواری کرده این گام نخستی باشد برای برداشتن گام‌های سریع بعدی در برداشتن هرچه بیشتر حبس و حصر برای زندانیان سیاسی.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم مهرداد قاسم‌فر. و اما تا ساعت 10:30 شب در ایران در این مجله از چه خواهید شنید؟ نگاهی خواهیم داشت به روابط تهران ریاض، روابطی که همچنان پرتنش ادامه میابد.
تا سعودی ها حرفای آقای صالحی رو حرفایی نمیدونن که معرف سیاست جمهوری اسلامی باشه. اونا بر این باورن که آقای
گفتگوی خواهیم داشت با مجتبی واحدی درباره تازه ترین خبرها از مهدی کروبی در حصر خانگی.
در حکومت فعلی در نظام فعلی همه چیز ممکنه، اما اون شناختی که ما از آقای کروبی داریم، آقای کروبی به چی میخواد اعتراف کنه؟ به اینکه بگی من ناحق دارم.
همچنین از روز جهانی ناپدید شدگان خواهیم گفت.
این یک روشی هست که گاه حکومت‌های مستبد برای سر به نیست کردن، نابود کردن به کار می‌برند و یا برای
شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها در این مجله شبانگاهی با ما همراه باشید. خبرگزاری‌های ایران روز چهارشنبه از پاسخ یک مقام مسئول در وزارت خارجه ایران به اظهارات وزیر کشور عربستان سعودی خبر دادند. وزیر کشور عربستان دو روز پیش ایران را به انجام اقداماتی علیه عربستان متهم کرده بود. جزئیات بیشتر درباره ادامه تنش‌ها در روابط میان تهران ریاض رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
تنش‌ها در روابط میان ایران و عربستان سعودی ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، یک مقام آگاه در وزارت خارجه ایران به اظهارات امیر نایف وزیر کشور عربستان پاسخ داده است. دو روز پیش شاهزاده نایف بن عبدالعزیز آل سعود وزیر کشور عربستان سعودی و معاون دوم پادشاه این کشور گفته بود ما با مشکلاتی از جانب ایران روبرو هستیم. به گفته این مقام عربستانی، کشورش از سوی ایران مورد هدف است. در واکنش به این اظهارات، رسانه‌های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به نقل از یک مقام آگاه در وزارت خارجه ایران گزارش دادند که تهران از این اظهارات وزیر کشور عربستان شگفت زده شده و این ادعاها را واهی می‌داند. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن، درباره این جدال لفظی دوباره در روابط میان تهران و ریاض به رادیو فردا میگوید:
سعودی‌ها مدت هاست نسبت به جمهوری اسلامی اون اعتماد و امیدی رو که داشتن به اینکه روزی به تفاهم برسن از دست دادن. در دوران آقای خاتمی روابط دو کشور به عالی ترین سطح رسید. برای اولین بار در تاریخ روابط ایران و سعودی، عربستان سعودی با ایران قرارداد امنیتی امضا کرد و این قرارداد در برگیرنده بندهایی است که سعودی ها حتی با نزدیکترین دوستانشون نداشتن، ولی از زمانی که آقای احمدی نژاد اومد اونا سعی کردن در که به نوعی با احمدی نژاد هم کنار بیان، ولی ظاهرا بعد از 32 سال به این نقطه رسیدن که نه احمدی نژاد و نه خاتمی و نه دیگری، نه رفسنجانی که باهاشون دوست بود، هیچ کدوم از اینها تصمیم گیرنده در ایران نیستن، بلکه ولی فقیه و ماجرا مربوط به آقای خامنه ای است و دستگاه آقای خامنه ای هم دشمن سعودی هاست و آنطور که در بحرین تجربه بهشون نشون داد در تظاهراتی که در منطقه شرقی عربستان برپا شد، همه و همه بهشون این رو تفهیم کرده یا ثابت کرده که جمهوری اسلامی دشمن اونهاست و این دشمنی ابعاد دیگری داشته در عراق، در لبنان به خصوص. و طبیعتاً سعودی ها حرفی رو که امیر نایف زد در واقع حرف دل همه آنهاست که این بار بر زبان نایب دوم نخست وزیر و وزیر کشور جاری شد، همان وزیر کشوری که چند سال قبل با همتای ایرانی خودش آقای موسوی لاری پیمان امنیتی رو امضا کرد.
روابط میان ایران و عربستان سعودی از زمان وقوع اعتراضاتی در کشور بحرین به تیرگی گرایید است. ایران از اعزام نیروهای نظامی و امنیتی از جانب عربستان برای کمک به دولت بحرین در فرونشاندن اعتراضات انتقاد کرده و آن را مصداق دخالت در امور کشورهای دیگر دانسته بود. با این همه، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران یک ماه پیش در اظهاراتی آشتی جویانه با بیان اینکه ایران در روابط دو جانبه‌اش مشکل خاصی با عربستان ندارد، گفته بود که سوء تفاهم‌ها میان تهران و ریاض که معلول تحولات منطقه‌ای بوده قابل رفع است. با وجود این اظهارات، اما تنش‌ها در روابط میان تهران و ریاض ادامه پیدا کرده است. آقای نوری‌زاده درباره دلایل تداوم این تنش‌ها به رغم اظهارات آقای صالحی اعتقاد دارد:
سعودی ها حرفای آقای صالحی رو حرفایی نمیدونن که معرف سیاست جمهوری اسلامی باشه. اونا بر این باورن که آقای صالحی هم وسیله ایست برای اینکه جمهوری اسلامی بتواند سیاست های چندگانه خود رو پیش ببره. و حتی وقتی آقای صالحی اظهار تمایل کرده بود از عربستان دیدار کنه، سعودی ها گفته بودن ما با شما مشکلی نداریم که دیدار بکنیم. در واقع سعودی ها اگر بخوان صحبت بکنن، ترجیح میدن با آقای ولایتی که نماینده آقای خامنه ای صحبت کنن تا با وزیر خارجه جمهوری اسلامی. و چون از اون طرف هیچ نوع اشاره مثبتی دیده نمیشه، برعکس تمام روزنامه ها و ارگان های مطبوعاتی و سایت های اینترنتی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی علیه سعودی ها تبلیغ میکنن. تلویزیون العالم از صبح تا شب علیه سعودی ها تبلیغ میکنه و این نوع تبلیغات سعودی ها بر این باورن که فقط آقای خامنه ای است که سیاست گذار جمهوری اسلامی در محور روابط با عربستان سعودی است. بنابراین اعتنایی به حرفای آقای صالحی نکردن، حتی حرفایشون بازتابی هم در رسانه های سعودی نداشت.
مقام آگاه وزارت خارجه ایران در پایان صحبت‌هایش گفته است که امنیت ایران و عربستان به یکدیگر مرتبط است و ایران امنیت عربستان را امنیت خود می‌داند.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
برخلاف انتظار و وعده دولت برای بهبود کیفیت نان پس از حذف یارانه ها، هنوز مصرف کنندگان از گرانی و کیفیت بد نان شکایت دارند. در حال حاضر بهای هر قرص نان سنگک در تهران 500 تومان است که اگر کنجد هم به اون اضافه بشه، مصرف کننده باید 50 تومان بیشتر بپردازد. بیشتر بشنویم در این باره از فریدون زرنگار.
قرار بود با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و رهاسازی قیمت‌ها زمینه رقابت میان تولید کنندگان و تعیین قیمت بر اساس مکانیسم‌های بازار فراهم شود. از جمله دولت وعده می‌داد که با قطع یارانه نان و به بهای افزایش قیمت نان، هم کیفیت آن بهتر و هم مصرف‌های غیر متعارف نان کاسته خواهد شد. اکنون و پس از بیش از 6 ماه از آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، بهای نان چند برابر شده است، اما کیفیت آن ظاهراً بهتر نشده است. یک تولید کننده نان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید
این الان خمیره دیگه، اینو تازه زدن، این الان یه ساعت بمونه اصلا نمیدونم آرد ذرته به قول یاره، آرد جوه، این آرد گندم نیست،
همش سسته.
و یک خریدار نان هم در گفتگو با صدا و سیما حسرت نانهای گذشته را میخورد.
قبل اینجور نبود، کیفیتش خیلی بهتر بود.
دولت در اوایل سال جاری با افزایش بهای هر کیلو گرم گندمی که در اختیار کارخانجات آردسازی قرار میدهد، از 250 تومان به 350 تومان باعث افزایش بهای نان شد. گفته میشود هنوز دولت درباره چگونگی افزایش باز هم بیشتر بهای گندم تصمیم نگرفته است. به گزارش رسانه ها دولت گرم بررسی 3 قیمت پیشنهادی 360، 380 و 400 تومانی برای هر کیلوگرم گندم است. در حال حاضر قیمت نان در استانها و شهرها متفاوت است. در تهران قیمت هر قرص نان سنگک و بربری به ترتیب 500 و 400 تومان است، در حالی که بهای هر قرص نان تافتون و لواش 300 و 200 تومان تعیین شده است. دولت برای جبران افزایش بهای نان ماهانه 5000 تومان به هر عضو خانوار یارانگیر یارانه می پردازد.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان، برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. جنبش سبز در ایران سر برآورده بود.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
تن ما دشت بی فرهنگی ما هرز تمام الفاش تو اگه خوب بد.
اما در حالی که فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از انتقال همسرش به مکانی انفرادی و بیخبری مطلق از او در 6 هفته گذشته خبر داده، روزنامه کیهان در خبرهای ویژه خودش آورده که آقای کروبی با اصرار و درخواست شدید خودش منتقل شده. در همین حال منابع خبری از نگرانی برای وضعیت جسمانی مهدی کروبی خبر دادند. این روحانی 74 ساله منتقد حکومت به گفته همسرش در 190 روز حبس انفرادیش تنها یک بار اجازه حضور در فضای باز منزل را داشته است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مجتبی واحدی سخنگوی مهدی کروبی ابتدا در مورد وضعیت سلامتی او پرسیده است.
ما خبر جدید نداریم ولی ظاهرا حکومت به دنبال خبرسازی جدید هست، به این معنا که شاید نقشه‌ای دارن به خاطری که الان 6 هفته است که ایشون رو به صورت انفرادی و جدا از خانواده نگه داشتن و اجازه ملاقات به کسی ندادن. ما نگران هستیم، شاید اون بحثایی که سال گذشته هم مطرح شد، خانم کروبی هم گفتن بعد دیگه آقای سفار هرندی به دروغ در روزنامه که ایران مقاله نوشتن که آقای کروبی حالشون بده، اما خانم کروبی گفتن ممکنه حکومت نقشه‌ای داره برای بیمار کردنش. ما احساس می‌کنیم که ممکنه نقشه‌ای داشته باشن برای اینکه سلامت آقای کروبی رو حالا یا در کوتاه‌مدت یا در درازمدت به خطر بندازن.
آقای واحدی، روزنامه کیهان در مطلبی که منتشر کرده ادعا کرده که آقای کروبی با اصرار و درخواست خودشون و همسرشون به دفتر خانم کروبی منتقل شدن و هیچ منعی هم برای حضور همسر آقای کروبی در کنار ایشون وجود نداره، اما خود خانم کروبی مایل به همراهی با ایشون نیستن.
ببینید، ظاهرا اصرار آقای کروبی برای اجرای یک حق در حکومت آقای خامنه‌ای جرمه. قبلا ما این موضوع رو توضیح دادیم. منزلی که آقای کروبی درش سکونت داشتن 8 واحد آپارتمانی بود، 3 دانگش متعلق به ایشون و فرزندانشون بود و 3 دانگ متعلق به اغیار. در مدتی که از بعد از انتخابات آقای کروبی این خونه‌شون منتقل شدن، یه مدتی اراذل باشه حکومت اونجا با سر و صدا و عربده کشی شبانه و روزانه اجازه نمیدادن مالکین بیان. بعدش هم که همین اراذل باشه حکومتی لباس زندانبان به تن کردن داخل منزل، باز هم اجازه نمیدادن که بیان. آقای کروبی از روز اول اصرار کردن که هر جا میخواید من رو ببرید زندان، ببرید خانه دیگه، ببرید، اجازه بدید مالکین بیان. ظاهرا این اصرار آقای کروبی برای اینکه اموال مردمشون برگردونده بشه برای حکومتی که از اول تا آخرش قصد جرم ترقی میشه که اون برش نمیشه، منظورشون زبداباد اینه. این که میگه خانم کروبی به میل خودش نمیره، دروغه. 100% خانم کروبی اصرار شدید دارن برگردن منزل شاه کروبیشون، اجازه داده نمیشه. استدلال آقایون اینه که اون واحد آپارتمانی که الان خانم آقای کروبی درش مستقر هستن بسیار کوچیکه، برای خانم کروبی جان یک آپارتمان کوچیک یک خوابه است. اونا میگن برای خانم کروبی جایی وجود نداره که ایشون برن اونجا. اما همین امروز هم اگه اعلام کنم با همین وضعیت خانم کروبی میرن اونجا.
و آقای واحدی، صحبت هایی هم داره مطرح میشه در مورد اینکه تیمی از روانشناسان مشغول کار کردن بر روی ذهن و روان آقای کروبی هستن برای اینکه ایشون رو آماده کنن برای مصاحبه های تلویزیونی.
اگر روانشناسای حکومتی خیلی قدرت داشتن، بیماری افسردگی آقای خامنه‌ای رو مرتفع میکنن. همه میدونن آقای خامنه‌ای یک بیماری افسردگی بسیار شدید دارن. به نظرم اگه قدرت داشتن اول اون کارو حل میکردن تا بخوان آقای کروبی کار کنن برای اعتراف تلویزیونی.
و آیا پس به این ترتیب شما کاملا رد میکنید احتمال این رو که در آینده ای شاید نزدیک شاید دور ما تصاویری از آقای کروبی رو ببینیم که در حال در مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی ایران هستند؟
ببینید، حکومت جمهوری اسلامی ثابت کرده کارهایی میکنه که در دنیا هیچ کسی انجام نداده. در این حکومت کسی که به اعتراف خودشون عامل قتل 4 نفر هست ارتقای مقام پیدا میکنه، شما معاون ویژه آقای احمدی نژاد، آقای سعید مرتضوی. در حکومت فعلی، در نظام فعلی همه چیز ممکنه، اما اون شناختی که ما از آقای کروبی داریم، آقای کروبی به چی میخواد اعتراف کنه؟ به اینکه بگی من ناحق بود. آقای کروبی هنوز در آخرین تماس ها و آخرین ملاقات که داشته بر موازش رسیدگی کرده. من با شناختی که 29 سال از آقای کروبی دارم، آقای کروبی بر موازش ایستاده و هیچ فشاری من تاکید میکنم هیچ فشار شخصی برای ایشون و خانوادهشون موجب اینکه آقای کروبی اعتراف تلویزیونی بکنه نخواهد شد.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با مجتبی واحدی سخنگوی مهدی کروبی. و اما همزمان با روز جهانی ناپدید شدگان، سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر بازداشت‌های مخفیانه و ربودن افراد در برخی از کشورها را محکوم کردند. علیرضا طاهری از رادیو فردا و یادی از همین روز جهانی.
در پی سالروز جهانی ناپدید شدگان، در گرامی داشت یاد کسانی که قربانی حکومت‌های خودکامه شده و ناپدید گشته و هیچ رد و نشانی از خود بر جای نگذاشتند، به مدت یک هفته در گوشه و کنار جهان مراسمی برگزار می شود. سازمان ملل متحد با تعیین روز 30 اوت، 8 شهریورماه، برای گرامی داشت یاد این قربانیان حکومت‌های سرکوبگر، امیدوار است که روند ناپدید گشتنها کند شود و سرانجام روزی یک سر از میان برود. در این حال ترانه آنها تنها می رخصند، ترانه از خواننده نام‌آور بریتانیایی ستینگ به لوگوی جهانی این ناپدید شدگان بدل گشته است. در ویدیویی که برای همین ترانه ساخته شده، زنانی را می‌بینیم که عکس همسرانشان را بر سینه سنجاق کردند و در فضایی تیره و تار با عکس دلبند خویش می‌رقصند و نیز مادرانی با عکس جگرگوشگانشان، خواهرانی با عکس برادرهایشان. به همین ترانه با شعر و آهنگ و صدای استینگ، ترانه‌ای که 14 سال پیش ضبط و سالی پس از آن به بازار آمد، با کسانی همدردی کنیم که عزیزانشان ناپدید گشتند، عزیزانی که نمی دانند بر سرشان چه آمده، کشته شدند در جایی نامعلوم، در پشت میله‌های زندان حکومتی خونریز و ستمگر همچنان زیر شکنجه، عزیزانی که یک روز، شاید یک روز، ناگهان بازگردند، در بزنند که بگشایند من زنده هم. While these women here dancing on their own, why is there the sadness in their eyes? While the soldiers here, their faces fixed like stone, I can't see what it is that they despise. You're dancing with the missing, you're dancing with the dead, you dance with the invisible ones, the anguish is unsaid. این زنان چرا اینجا تنها می رقصند؟ از چه رو اندوهی این چنین در چشمان آنهاست؟ این سربازان چرا اینجا هستند؟ با چهره های میخکوب شده همچون سنگ، آنچرا که از آن بیزارند در نمی آبند. آنها با گمشدگانشان می رقصند، آنها با گمشدگانشان می رقصند، آنها با مردگانشان می رقصند، آنها با خیشان نامرئیشان می رقصند. نگرانی و دلتنگیشان گفتنی نیست، آنها با پدرانشان میرقصند، آنها با پسرانشان میرقصند، آنها با شوهرانشان میرقصند، تنها میرقصند، آنها تنها میرقصند. این تنها شکل اعتراضی است که اجازه‌اش را دارند. چهره های خاموششان را دیدم که با فریادی بلند جیغ می کشند، آنها نیز ناپدید می شوند. زنی دیگر بر تخت شکنجه، جز این چه می توانند کرد؟ آنها با گمشدگانشان می رقصند، آنها با مردگانشان می‌رقصند.
این گزارش علیرضا طاهری. نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا، شمایی که با ما تماس گرفتید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارید.
چه بلایی شد اونقدر زندانی چاید اعدامی شکنجه ایران؟ بازم میگه اف دادیم. اف کجا هست؟ افش همون که زندانش خیلی خیلی الان بیشتر شهید میگیرن، کوچکترین حرکت کنه میگیرن.
میخواستم آقای خامنه ای بگم، شما که با جرأت میخواید بیا یک تاریخ سرزمین رو عوض کنید و میگید که تاریخ قبل از اسلام ایران رو فراموش کنید، میخواستم ببینم تاریخ بعد از اسلام ایشون چه تاریخی میدونن. همین تاریخ 30 سال بعد از به قول خودشون پیروزی انقلابشون، ای بابا بخوایم این تاریخ و ملاک تاریخ ایران قرار بدیم، خب چیزی جز طرفکندگی و شرمندگی ما ایرانیا جلوی جهانیان هیچی نخواهد. ما اگه زنده ایم، ما اگه نفس بکشیم، ما اگه در کل دنیا سرمون رو بالا میگیریم، به افتخار تاریخ 2500 ساله شاهنشاهیه. ما با اسم کوروش و داریوش داریم تو دنیا زندگی میکنیم.
من میخواستم به این آقایی که میگه ایران بعد از اسلام رو تبلیغ کنه، میخواستم بگم که ایران تاریخش پیش از 7000 سال است، ولی اسلام تاریخش 1400 ساله. چطوری میشه شما تاریخ 7000 ساله رو در نظر نگیرین و تاریخ 1400 ساله رو در نظر بگیرین؟ حداقل تاریخ مدون ایران 2500 ساله. آیا میشه 600 سالش حذف کرد 1400 سالش گرفت؟
بس من بگم آقای خامنه‌ای، مردم میان از چیزهای غیر واقعی برای خودشون تاریخ درست میکنن. افغان ها که اصلا سابقه زیادی نداشتن، یا این کشورهایی که از روسیه جدا شدن، اینا برای خودشون دارن تاریخ درست میکنن. وقتی شما میاد میگید که تاریخ ایران پیش از اسلام رو ول کنید بیاید بعد از اسلام، شما فکر میکنید که اگر چنانچه ایرانی ها ایران رو دوست داشته باشن از ارزش اسلام کم میشه؟ آقا خواهش میکنم به کاری که به شما ارتباطی نداره، به کاری که تخصصش نداره، دیگه اظهار نظر نکنی. اینم علوم انسانی نیست.
آزاد کردن زندانیان سیاسی در ایران به این معناست که حکومت کاملا ترسیده. در مورد حرفای آقای خامنه‌ای باید بگویم تاریخ بعد از اسلام در ایران جزء تاریخ ایران هست و نمیتوان آن را انکار کرد، ولی دست آوردی نداشته به جز کشتن و غارت کردن فرهنگ ایران.
خواستم خطاب به رهبر انقلاب بگم که آخه قربونت برم، شما که حتی با دست زدن و شادی کردن بچه های پیش دبستانی مهد کودک هم مشکل داری، چطور میشه توصیه های فرهنگی به دیگران میکنی که روی کار فرهنگی تلاش بیشتری بکنید؟ شما که اصلا از فرهنگ چی میدونی؟ قربونت برم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما همچنین میتونید به ما اس ام اس بزنید. اس ام اس گیر رادیو فردا هست 2042-6303 8741150 و تاکید میکنیم بار دیگر که نظراتی که از شنوندگان رادیو فردا پخش میشه الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست. و در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم نزدیک میشویم. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که تا این ساعت با رادیو فردا همراه هستید.